بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل خدمت عزیزان در خاطرشون هست، بحث علم لدنی را داشتیم. علم لدنی علمی است که از ناحیه حضرت حق تعالی به بنده افاضه شود. در این بحث چند نمونه از سخنان ائمه و بزرگان در نظر داشتید که یک سلسله علوم است که در دفتر و در مدرسه و در کتاب نیست، انواری است که خدای تعالی بر قلب بندهش افاضه می فرماید و در قرآن هم داریم: من یتق الله یهد قلبه، اتق الله یعلمکم. تقوا پیشه کنید تا خدا به شما بیاموزد. نظیره ای باز آیات هم داریم. کلن بدانیم که یک خبرهای دیگه علاوه بر علوم درسی و مدرسه هست که حالا آنجا که در قرآن مطرح شده به نام علمناه من لدنا علما، ما آموختیم به او از نظر خود علمی. برای بعضیا واقعا یه دفعه ایجاد شده که یه نمونش بحث جناب پدر ملا محمد باقر مجلسی، یعنی ملا محمد تقی مجلسی. میدونید ملا محمد باقر صاحب بهار الانوار، ایشون مرد زاهدی بوده، پدر او بزرگوار. یه حالا نحوهی که اینجا بحث شده گونه دیگری هم بنده دیدم که ایشون میفرماد: من هرانگاه بعد از نماز شب، هرانگاه در خوندن قرآن میرسیدم به آیه لقد کان فی رسول الله اسوتون حسنه، غصه و غم وجودم را فرا میگرفت. چون آیه میفرماد هر آینه برای شما در جناب رسول الله اسوه و سرمشق نیکوست. بنده در این فکر بودم که ای کاش ما در تمام شؤون زندگی اخلاقیات رسول الله میدونستیم که همه جا به کار میبردیم. وقتی خدا فرموده ایشون سرمشق هستن، در جنگ تو، در خانه تو، در فرض بفرمود عبادت چگونه، در تجارت چگونه، ما همش اطلاع دقیق نداریم. کمی بعد از نماز شب در همین اندیشه بودم که یه دفعه به این آیه رسیدم: لقد کان فی رسول الله اسوه حسنه، و عشق مهلتم نمیداد و جاری بود. در بین ریزش عشق یه از حال خود به در رفتم، نوری وارد اتاق شد، ملهم شدم که جناب رسول الله. ایشون فرمودن چه تو گریه میکنی؟ گفتم آقا یه همچه آرزویی دارم که کاش ما همه اخلاقیات شما رو میدونستیم. ایشون فرمودن ای چیه جلوه داری میخونی؟ گفتم آقا قرآنی. فرمودن همین اخلاق من است. اینه گفتن و محو شدن. بنده بعد از مدتی که به حال خود بازگشتم دوباره شروع کردم به خواندن قرآن، دیدم اصلا از قرآن یه چیه دیگه میفهمم و من این سر برای تو آشکار کردم تا بدانی که قصه علوم مدرسه کافی برای انسان نیست، جز این که خدای تعالی بخواهد مطالب دیگری که در اسرار عالم هستیست بر دل قلب بنده ظاهر سازد. من از اون ساعت قرآن را اصلا با معنی قبلیش نمی فهمم، یه چیزی دیگه از قرآن می فهمم که تابش نور عظیمی بر دلم در اثر او معارفی که از قرآن فهمیدم یاد گرفتم. کلن پس عرض کردم اینه که از مدارک بود، ولی احادیث در اینجا چند تا بود. فرمایش جناب رسول الله: لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع. اگر نبود زیاد حرف زدن شما و اگر نبود تحولاتی که در دلتون هست که هر ساعتی یک گونه میشه، هر آینه می دیدید آنچه من می بینم و می شنیدید آنچه من می شنوم. یعنی جناب رسول الله با وحی آشنا بود. چگونه می شود یک انسان عادی با وحی آشنا بشه؟ جناب رسول الله هر کسی رو می دید می شناخت، از نظر باطنش اطلاع داشت. چگونه می شود یک انسان عادی هم این گونه باشه؟ یعنی بوده ما دیده ایم افرادی که واقعا کل باطن اشخاص درک میکردن. وقتی بنده عرض میکنم جوانی عده ای از شاگردای خودم شاگردای مدرسه رو جمع کرده بودم تو منزل، حس کردم که اینا واقعا شایسته یه حرکت کردن به طرف خدا دارن. جلساتی درست کرده بودم برای اینا حرف میزدم، در خدمت حضرت آیت الله نجابت هم بودم. گفتم آقا 14-15 تا هستن. گفتن آقا خیلی تصور نکن اینا چی باشن. گفتم آقا میشه یه سری بیا تو جلسه ما. گفتن اد نداره میام اما من حرف نمیزنم، خودت حرف بزن. گفتم چه علی برم. ایشون آمدن بعد آهسته در گوش من گفتن آقا این چهارتایی که بهت میگم اینا میمونن با قشون میرن با رنگ پیراهن، اینا رو به من گوش زد فرمودن. او که پیرنش این رنگه، او که پیرنش بنده شناختم اینا رو. این چهارتا الان هستن بقیهشون رفتن. یکیش آقای تطویریه که مدتی اوائل انقلابیشون وکیل بود، داماد خود آقا نجابت هم بعدها شد. یکیش آقای معتمدی که الان معمم هست و واقعا یکی از سالکان طریق خدا نگهش شده. در هر صورت دو تا دیگه از آقایون هم هست. باقیشون رفتن. آقای از کجا آدم میفهمه که یک چنین وضعی؟ یه دقیقه دیگه براتون عرض کردم. یه نفر خیلی اصرار داشت که بیاد پهلویشون. گفتم خب بیا تا بریم. وقتی آمد اصلا ایشون نگاهشم نکردم. این خیلی کسل شد. آه ایشون اصلا نه حرف من گوش گرفت نه نگاه کرد. بنده گفتم آقا این خیلی ناراحت شد، شما اصلا توجه و اصلا این نمیتونه راه بره. گفتم چطور؟ آقا به اندازه مو سرش حق و ناس گردنش. من رفتم به ایشون گفتم آقا آقای همچه حرفی زده، این دو دستی زد تو سر خودش. بعد سرگذشت خودش که گفت بعد از اول عمرش پول مردم خورده تا حالا. یعنی این درک این مسائل از چهره افراد چگونه است؟ باطن اشخاص را دیدن علمی دارد که او علم و علم لدنیست. از کردم حالا بنده خیلی چه سراغ دارم، حالا وقت عزیزان نمیگیرم، حدیث ها را عرض میکنم. حدیث دیگری: لولا ان الشیاطین یهومون حول قلوب بنی آدم لرأوا ملکوت السماوات والارض. اگر شیاطین احاطه نمی کردن اطراف قلوب بنی آدم، هر آینه می دیدند ملکوت آسمان ها و زمین را. این ملکوت آسمان ها و زمین دیدن همون موهبتی است که خدای تعالی برای حضرت ابراهیم در قرآن صحبت از آن شده است. ان ابراهیم لرأوا ملکوت السماوات والارض. ما به حضرت ابراهیم نشان دادیم ملکوت آسمان ها و زمین. در مقامات بزرگان و اهل معرفت باز دو قسمت از خطبه های نهج البلاغه بود که ملاحظه فرمودید. خود قرآن نسبت به سه بار پیغمبران، نسبت به مثلا فرض کنید مادر حضرت موسی که پیغمبر نبود، اما قرآن می فرماید اوحینا الی ام موسی. خدای تعالی حتی به ام موسی، مادر موسی، بحث وحی را در میان می نهد. یا در خود قرآن: کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من. می نویسیم با دست خود برای بندگان ما در قلب ایشان ایمان را و تأیید می کنیم آنها را به روحی از ناحیه خود ما، که این روح بهش میگن روح معیده. این روح با طرف حرف می زنه، او رو در زندگی راهنمایی میکنه. کلا بدانیم یه خبرهای دیگه هست علاوه بر این علوم ظاهر و کتابی که البته عرض کردم همه اینا موهبتی است که در سایه تقوا حاصل میشود. بهترینش حدیث نافله هست. در حدیث نافله بعد من عرض کنم که نوافل یعنی نواده ها، نافله یعنی نواده. نوافل جمعش میشه. نه تنها مراد نوافل نوافل نماز است، بلکه کل مستحبات است. می فرمان لا یزال العبد به نوافل. بنده وقتی که واجباتش انجام داد مورد توجه حضرت حق قرار می گیره. و اما اگر عشق او را کشید به ادامه نوافل، کارش به دانجا می رسد که چشمش می شود چشم خدا، گوشش می شود گوش خدا، زبانش می شود زبان خدا، گامش می شود گام خدا، با من می شنود، با من سخن می گوید، با من راه می رود. یه همچه حدیثی عرض کردم این تکلیف بنده متقی خدا را تا چگونه بلند می فرماد. که عظمتش عیناً گویی به حساب جناب مولوی نای است، یعنی چیزی از خودش نداره، نی بدونید پوچه پوچه و چیزی از خود نداره، هر چی میگه از ناحیه حضرت حق تعالی میگه، دستش کار خدایی میکنه، خدایی میبینه، خدایی میگوید. و در اون مقدمه هم، مقدمه دیوان مثنوی هم مراد همین است، بشنو از نی، نی کل جناب رسول الله است، نای کل او بزرگواره که از خود هیچ حرف نمیزند. ما اوهی عن الهوا ان هو الا وحی یوها، او حرف نمیزند جز آنچه ما در او میدمیم، جز آنچه ما به او وحی میکنیم. یک انسان کامل یک چنین حالتی پیدا میکنه، چون به او حضرت فرمودن اقرا بخوان، به شما ایشون میگه بشنو، بشنو از نی، چون حکایت میکند. چی داره میگه آقا؟ از جدائی ها شکایت میکند، از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نادیدم. بعد دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهان در لبهای وی، یک دهان نالان شده سوی شما، های هوی در پچند در سما، لیک داند آنکه او را منظر است، که دهان این سری هم زان سر است، دمدم این نای از دمهای اوست، های هوی روح از هیهای اوست. این برای یه انسان کامل مقدور است. و بنده در سخنان حضرت امام خمینی قدس الله سره روشنی بود، این دیدم که فرمودن من تا حالا یک کلمه حرف نزدم جزی که از خدا حرف زدم، یعنی کلن از او گرفته و جامعه داده. و دیدیم واقعا خیلی از گونه حرفایشون پیشگویی بود و عظمت سخن، جدن عظمت سخنهای پیامبرگونه ها رو داشت. امید که انشاءالله خدا این تقوا و این نور به ما عنایت بفرماید که از برکت او تقوا بتونیم از این علوم که غایت الغایات معرفت است برخوردار باشیم. اینا رو عرض کردم کلن با حل مسئله علم لدنی در این دو مقاله خواستم ثابت بشه براتون، که بدونید یک خبر دیگه هم علاوه بر درس مکتب و مدرسه هست. و صلی الله علی محمد و آله. منازل السائری التذکر، قال الله تعالی و ما یتذکر الا من ینیب، کسی پند را قبول نمی کند جز آن که رو به حق دارد. آیه 13 سوره 40. تذکر برتر از تفکر است، زیرا تفکر طلب است و تذکر دریافت است. پایه‌های تذکر بر سه چیز استوار است: یک، بهره‌گیری از مواعظ، دو، بینش از عبرت‌ها، سه، دست یافتن به ثمرات تفکر. شماره یک، بهره‌گیری از مواعظ بعد از سه چیز حاصل می شود: یک، شدت نیازمندی به آن، تو پرانتز طلب. امروز بحثمون فقط بو این یکیست. تذکر یعنی موعظه، یعنی اندرز، یعنی پند. قرآن می فرماید کسی پند پذیرد که نظرش به خدا باشه. میدونید که پند خیلی هست، از چی بخود؟ تو مساجد پند است، تو کتابا پند است، سخنان ائمه پند است، قرآن پند است، از چی بخود پند هست. اما پند پذیر کم است. کسی پند را میپذیرد، قرآن میفرماد که او بخواد رو به خدا بره، نظرش به طرف حضرت پروردگار باشه. انابه یعنی رجوع، یونید یعنی کسی که در حالت خضوع میخواد بازگرده. خب طبعا این راهنمایی روش اثر میکنه. میفرمان تذکر برتر از تفکر است، چرا که تفکر جستجوی مطلبی میکنه، اما تذکر این حقیقت در دسترس انسان قرار میده. حالا میفرمان پایه تذکر سه چیز است: یکی که آدم بهره بخواد بگیره از موعظه، نه اینکه فقط بخواد گوش بگیره. منحصراً در طول سال صرف نظر از ایام محرم، از برکت شهادت حضرت ابا عبدالله که جلساتی درست میشه، دیگه میدونید خبری از جلسات و یه حرفا نیست. حالا بگذاری که صبح و جمعه در بعضی محافل هست، باقی مونده منحصراً خط که یه خط را معرض کنم. یه چیز من در آورد حالا خب حالا بازم یه چیزی بحث خط یه چیزی که در اسلام گفته باشه. در اسلام دستور است که اگه کسی فوت کرد تا 3 روز تشریف ببرید پهلو بستگانشون تسلیت بگید. روز 4 اگر دیدیتشون دیگه اصلا تسلیت نگید، کراهت داره. بعد از 3 به صاحب اعضا تسلیت بگید، یعنی اون دیگه رها کن. ما برای اینکه حالا شاید واقعا بسا گفتن محلشون کوچی که برای افرادی که میخوان بیان تسلیت بگن منتقلش کردن به مسجد. حالا تو مسجد هم خب یه سلسله برنامه ها و یه سلسله مخارج که هیچ معلوم نیست فایده ای هم برای متوفا داشته باشه. بعد هم یه عده بدون رعایت محرمات مسجد تشریف میارن تو مسجد، میشینن پهلو هم حرف زدن و بستنی خوردن و کیک خوردن و شیرینی خوردن، بعد میرن. منحصراً مجلس وعظ ما شده همین مجلس رو که حالا یه روحانی تشریف میبره بالای منبر تا ایراد بیرید تو مجلس ها همه شروع میکنن مثل سیل فرار میکنن، یه دیم تو رو دروازه گیر میکنن و میشینن، اما هیچ کس اگه بپرسید که آقا چی گفت هیچ کس توجه نداره. حالا فرض بفرمون حالا ایشون هم داره از قرآن میگه، از ائمه میگه، بسا واقعا سخنان جالبی، ولی که این تذکر فایده که نداره. یک کسی واقعا اومده باشه برای طلب، او طبعا اثر روش میگذاره. طبعا عرض کردم تا طلب نباشد ولو انسان 1000 نعمت جلوش باشه اما اشتها نداشته باشه. آب کم جو تشنگی آور بده، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تشنگی اگر نباشد وسط دریام انسان باشه آب نمیخوره. و اما اگر تحت تاثیر قرار گرفتی، ولو اینکه وقتی آمدم تو جلسه یه حال دیگه داشتم، حالا که از جلسه میرم بیرون خیلی به خدا نزدیکتر شدم، حالا که میرم بیرون یه نوری در خودم حس میکنم. این جلسه جلسه خوبیه، حالا هر چی میخواد باشه به خدا قسم هر چیزی بهتر از اینجا اونجا تشریف ببرید. برید اونجایی که حس میکنید نورآفرین است. اگر رفتید رفتید، اگر نرفتید کل زندگی دنیا میشه. ببینید از صبح که ما پا میشیم چه کار میکنیم، تا شب که به بستر میریم محصول کارنامه یه روزمون رو بگذاریم جلو اومد ببینیم چه کار میکنیم. همش دنیا، کار و کاسبی و خانمش خونداری و بچه داری و عرض میکنم تهیه نون و تهیه خوراک و مردم هم دنبال پول و کسب و رفاقت و دوستی و معاشرت و سخن گفتن و قصه گفتن و تلویزیون و رادیو و کدومش آخرت بود. حالا اگه نباشد یک تذکر، نباشد یک چنین مجالسی، نباشد یک کتابی که اقلن روزی نیم ساعت من مشغول یک کتاب عرفانی، یک کتاب الهی باشم، روزی نیم ساعت در 24 ساعت با خدا خلوت داشته باشم، در ببندم بر خانواده، بشینم تنهایی قبر یاد کنم، بشینم تنهایی برزخ یاد کنم که 1000 بسا طول میکشه. مگه همیشه دوربر آدم جنجاله؟ ما یک تنهایی در پیش داریم. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، بر ما وارد میشید یکه و تنها، همان گونه که در اول یکه و تنها به دنیا اومدید. اگه نباشه این جلسات، اگه نباشه این تذکرات، دنیا مثل سیلاب آدم میبره. اطمینان داشته باشید هیچ کدومتون نمیتونید منهای دستاویزها همراه سیلاب نرید. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها و از زینت و زن اهلها قادرون علیها آتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حسیدا کاندم تقن بالام. فذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون. موتو قبل ان تموت. فرمایش جناب امیر المومنین، بمیرید قبل از آن که بمیرید. یعنی آدم هر از گاهی بخوابه بجا فکر کنم که الان مرگ من رسید، چطور شد؟ دوستان چطور شد؟ مالم چطور شد؟ تعلقاتم چطور شد؟ کلا ببینید خدای تعالی تجسم میفرماید در این آیه 25 سوره یونس. میخوای برات بگم دنیا چجوریه؟ انما مثل الحیات دنیا مثل آبیه که از آسمان نازل میشه، یا آب آمیخته میشه با این رستنی های زمین، با گیاهانی که خودتون استفاده میکنید، با گندم و برنج و با جمال آفرین های گلها و ریاحین، با اون گیاهانی که حیواناتتون میخورن. اما دیری نمیپاید که باد خزان میوزد، زرد میشود، زمین زینت خود را از دست میدهد، گویی ورچیده میشود آن گونه که اصلا نرسته بود. چقدر دیدیم ما منظره، هر سال به این تماشا نشسته ایم که یک صحرای پر از گل و ریحان و گیاه تبدیل شد به یک کویر. دنیا این گونه است. حالا بعد مردم چی از این دنیا دارم؟ همش درویده شد که ان لم تقن بالعام، گویا اصلا نرسته بود، گویا اصلا نبود. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. خب اینه که هممون میدونیم و باور شدنیست برای هممون، هممونم میدونیم که مردنی هستیم، پس چرا رومون به او طرف نیست؟ همه یه توجهمون به دنیاست. یه از سطحم لازم است که انسان در تذکرات خودش و نقطه دیگری که انسان بفهمد در اصل اساس محیط گذران، این زیاد عرض کردم، میبینید خیلی بود و نبودها اثر نمیکنه، راحتها و آسایشها با عدم آسایشها وقتی در کنار فنا قرار گرفت خیلی تفاوت نمیکنه. شنیده ایم که محمود غزنوی شب دی شراب خورد و شبش در سمور گذشت، فقیر گوشنشینی لب تنور خزید، لب تنور بران بینوای اور گذشت، علی صباح برو بانگ زد که ای محمود، شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. این سردش بود، یه در دکون نمبای هم باز بود، تنورم گرم بود، خودش چسبان به تنور دکون نمبای خوابید تا صبح. جناب سلطان محمود هم تو پر دوشک سمور خوابید تا صبح، دوتاشون بلند شد، شب ما گذشت، شب تام گذشت. مسئله که نیست، زیاد عرض کردم تو هتل تشریف میبرید جاتون نیست، بسیار رو زمین میخوابم، لامپ والای سرم یه لامپه، بسیار حالا تو بهترین تخت خواب بخوابید، یه لوسترم بالا سرتون باشه، تمام لوازم هم باشه، اما صبح قرار اتومبیل حرکت کنه. بین این دوتا چقدر ناراحتی هست، چون ناراحتی اصلا حس نمیکنه انسان، چون میگه آقا گذرا، در مسیر گذرا غصه ها کم میشه. وقتی انسان دریافت که وضع چنین است، یکی دیوانه ای را دید شاهی، نهاده کله سر پیش راه، به مجنون گفت با این کاسه در بر، چه سودا میپذی با کله سر. پادشاه رد میشد، دید بله یه دیوانه نشسته، یک کله مرده گذشته جلوش، و آقا دیوانه چی داری با این کله حرف میزنی؟ به شاه گفتا که بس اندیشه کردم، تو را با خویشتن هم پیشه کردم، ندانم کله چون من گداییست و یا خود آن چون تو پادشاهی. و دارم ازش میپرسم که این کله و کله یه گدایی مثل منه یا کله یه پادشاهی مثل تو هست؟ به پیمودم به عمری روی عالم، تو را قسمت سجز آمد مرا هم، چه گرداری سپاه و ملک و لشکر، دو گرده تو خوری دو من برابر. بفرمود ببینم حالا با تمام این جاه و جلالی که تو داری، فردا که مردی تو سه گز زمین میخوابی، منم تو همون سه گز زمین میخوابم، با این لشکر و با این بودجه های مملکتی که تحت اختیار تو هست، تو دو تا گردنون میخوری، منم بیشتر از اون، بسا واقعا میبینید فقیرو بیشتر از پولدارو میخوره. چو تو همچون منی چندین تک و تاز، چه خواهی کرد از گردن بیانداز. همه گر نفکنی از گردنت کل، همه فردا شود بر گردنت قل. این منیت ها، این تکبر ها، این غرور ها، فردا قل هاییست که بر گردن تو میشه. فکندی همچه سقا آب در پوست، نه آب استیم که فردا آتش هست اوست. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمن. خدای تعالی به جناب رسول الله میفرماد تذکر بده، اندرز بده، چرا که اندرز برای مؤمنین سودمند است. حالا شرط اولش پس طلب افراد بود که بخوان واقعا گوش بگیرن، نه عرض کردم مثل اونو که تو مجلس خط فرار میکنن. شرط دومش مربوط به واعظه، اگر واعظ اهل عمل نبینید، سخن او چندان در جان شما اثر نخواهد کرد. یعنی نوعا میبینید واقعا افرادی که از میان حضرات علما، مردم بدون اینکه نگاه وعظ بکنن، نگاه فصاحت و بلاغت بکنن، یا حتی نگاه مدرک اجتهاد بکنن، دوربر او کسانی بودن که تقواشون بیشتر بود. از خصوصیات شهید آیت الله دسته واقعا این گونه بود که مردم تشخیص داده بودن که واقعا این مرد یک مرد متقی خداییست. سخنش هم واقعا این گونه اثر میکرد. اثر سخن ایشون در شیراز ما نداشتیم کسی که واقعا سخنش این گونه رو افراد اثر کنه. به قول جناب حافظ، الان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. الکلام اذا خرج من القلب دخل من القلب. یکی از آثارش همینه که سخنی که از دل براید به دل نشیند. بنابراین علاوه بر استعداد شنونده، صفای جان گوینده هم دخالت داره. یعنی یک صفای جان واعظ، دو مطلب دل نشین باشه، سوم قلب پذیرای پند پذیر. قرآن ان فی ذلک لذکرا، خود قرآن تذکریست، این کتاب تذکریست برای کی؟ لمن کان له قلب، از برای او کسی که یه قلب داشته باشه، نه یه قلبش همش تو دنیا باشه، یه قلب سالمی باشد که بخواد واقعا خدا را در دل خود جای دهد. لمن کان له قلب، خب حالا نداری، اگه نداری پس بیا دنبال اون کسی که این قلب داره. او علق السمع، حرف او رو بشنوه، حرف یک صاحب نظری، صاحب دلی رو بشنوه و در میان سخن گفتن حاضر باشه، نه حواسش یه جای دیگه باشه. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او علق السمع و هو شهید. سوم استبصار از عبر، شرط سوم پند پذیری، یعنی بینایی داشته باشه بر عبرتهای دنیا، چون پند فقط از زبان نیست، دنیا هم به آدم خیلی پند میده. ما در معرض زندگی، در مسیر زندگی خیلی صحنه‌های پندآمیز داریم، اما اصلا مردم متوجه نیستن. در هر آسیبی، در هر ورشکستگی، در هر مرگی، در هر بیماری، در هر ورشکستگی، در هر سعادتی، در هر بدبختی، همش اینا اندرز پنده، ولی ما متاسفانه پندپذیر نیستیم. دیدید که وقتی جناب خاقانی از حج داره برمیگرده، مسیرش میفته به خرابه های ایوان مدائن. حالا ما تخت جمشید فراوون رفتیم، چه اصلا توجه داشتیم؟ قبرستون فراوون رفتیم، فقط رفتیم به نظر من اومد یه فاتحه‌ای برای فلان مرده بخونه و بیان خواه قبلشون محل پند او بنده خدا برای ایوان مدائن یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان یک ره زره دجله منزل به مدائن کن و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن را بینی که لب دجله چون کف به دهان آرد گویی ز تف آهش لب آب لذت چندان خون دل شیرین است آن می که دهد رزبون زاب و گل پرویز است این خم که نهد دهقان. قصیده مفصل حالا وقت خوندنش نیست، فقط میخوام عرض کنم که از هر گوشه این کاخ ویران شده ای که مرکز تسلط دنیای آن روز بوده، چه پادشاهان، چه حرمسراها، چه میخارگی ها اینجا بود، حالا کلن از بین رفت. خاقانی از این درگه در یوزه عبرت کن تا از پس تو زان پس در یوزه کند خاقان. یک صدای مرغ از یک خرابه توس بلند میشه. مرغ دیدم نشسته بر باره توس در پیش نهاده کله کیکاووس. گفتم چه خبر داری از این ویرانه؟ گفتا خبر این است که افسوس افسوس، خرابه ها ویرانی و ثنای دنیا رو به انسان می آموزد، ولی ما از کنارش از قدم غافلانه رد میشیم. هر خاک که زیر پای هر حیوانی است، کف صنمی و چهره جانانی است، هر خشت که بر کنگره ایوانی است انگشت وزیری و سر سلطانی است. ما این نگاه خشتم بکنیم، نگاه آجر بکنیم، پا بذاریم رو خاک، یه واقعیتیه. اگه 100%ش نباشه، میلیون ها سال زیر دست پای خاک شما آدم زندگی کرده و پوسیده و خاک شده. این کوزه که آب ازش میخورید، این لوله اینی که استفاده میفرمود، ضرب های سپالی، خشت ایوانتون، بسا خاک های گذشتگان درش هست. و بیشک از قدم یک تئوری نیست، یک واقعیته. چشمه این که از زمین میجوشد از دیدگاه یک عبرتبین، چشمه که می زاید از این خاک دان، عشق مقیمان دل خاک دان، نرگس شهلاست که در هر بهار آن که بروید به لب جویبار، چشم بتان است که گردون دون بر سر چوب آورد از گل برون. چقدر زیبارویانی در این خاک خفتند که امروز انعکاس جمال چشم دلارای آنها به صورت چشم نرگس ظاهر می شود. قال امیر المؤمنین و من تثبت له الحکمت و عرف العبره و من عرف العبره فکأنما کان فی الاولین. کسی که تثبیت شد در دلش حکمت، آن گونه از مسائل عبرت میگیرد که گویی عیناً داخل خود همان صحنه آفرین عبرت بود. یعنی فرض بفرمود یک خرابه ما دیدیم که در اثر زلزله خراب شده بود، گویی الان زلزله پناه بر خدا رو سر خودمون فرود آمد. در هر بعدی انسان وقتی بنگرد، کسی که عبرت گرفت از مرگ ناگهانی خیلی از افراد که ما دیدیم در کنارمون دیروز سالم بودن، امروز زیر خاک هستن، خب طبعا از قدم آمادمون میکنه، ولی از قدم ما گوشمون خواب متاسفانه. یعنی تصور میکنیم فاصله مون تا مرگ بسیار بسیار طولانی است. خب این آمیزش و تعلق به دنیا مگر میگذره که انسان روش بکنه و این طرف و پندی بگیرد یا عبرتی بیاموزد؟ وصلى الله على محمد وآله.